أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قرآن كريم هم نور است هم تبشير است هم انذار. نور است برای اینکه معارف الهی را به عنوان یعلمهم الکتاب و الحکمه تبیین می‌کند. تبشیر است برای اینکه اگر کسی در برابر برهان خاضع بود و عاقلانه این براهین را پذیرفت و ایمان آورد، خیر داره این را خدا به آنها بشارت می‌دهد. انذار است برای اینکه اگر کسی بعد از قیام حجت و تمامیت نصاب دلیل در برابر او همچنان انکار کرد، خداوند مهلت می‌دهد برای توبه و اگر عمدن توبه را ترک کرد او را به کیفر تلخش می‌گیرد. لذا می‌شود انذار. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که آیات قرآن کریم گاهی در مقابل احتجاج است. در اونجا شبهه افراد را نقل می کند و پاسخ می دهد. گاهی در مقابل لجاج و استهزاست، ضمن اینکه احتجاج می کند و حجت را علیه اینا تمام می کند، هشدارم می دهد، تهدیدم می کند. آیات اوائل سوره مبارکه انعام از این قبیل است. اونجا که بعد از حجت تهدید می کند، معلوم می شود که اونها شبهه علمی ندارن، لجاج عملی دارن. چنین که ذات اقدس اله در سوره مبارکه القیامه که درباره معاد اونها حرف داشتن فرمود لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه بل یری الانسان لیفجر امامه. در تلیعه این سوره فرمود اونا اگر شبهه علمی دارن پاسخش روشن. بعد چرا پاسخش روشنه؟ برای اینکه اونا خدا رو به عنوان خالق قبول دارن. خدایی که در بدع امر انسانی را که چیزی نبود او را موجود کرد، یقیناً توان اون را دارد که در پایان امر روح او که موجود است، بدن او که پراکنده است، بالاخره یه بدنی مناسب اون روح بیافریند و دوباره انسان را زنده کند. اونگاه فهمود اینا شبهه علمی ندارن، اینا شهوت عملی دارن، اینا میخوان میدان باز باشد. بعد اون که فرمود ایحسب الانسان و ان نجمع عظامه، اونگاه پاسخ داد تا اون بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، اونگاه فرمود اینا مشکل علمی ندارن. بل یرید الانسانو لیفجر امامهو، امام یعنی پیش رو، اون میخواد پیش روز باز باشد، چیزی جلو را نگیره. وگر معاد باشد، روزی سؤال و کتاب و جواب باشد، جلو او گرفته است، باز نیست. فرمود اینها هیچ شبهه علمی و حرف علمی ندارن، منتها شهوت عملی داره، میخواد جلو باز باشه. در جریان نبوت هم به شرح ایتن فرمود اینا شبهه علمی نداره، شهوت عملی داره، میخواد جلوشون باز باشه. شبهه علمیشون چیه؟ اینا یا میگوین فرستاده خدا باید فرشته باشه، یا میگوین چرا برای ما ملائک نازل نمیشود، یا میگن ما خدا را ببینیم و ماننده. اما این که فرستاده خدا نمیتواند بشر باشد، این چند ثواب است. برای اینکه فرستاده از جنس مرسل الی هست، چون باید با اونها سخن بگوید، احتجاج کند، اونها دعوت کند، اسوه اونها باشد. خب فرشته چی تناسبی دارد که رسول انسان ها باشد؟ نمیتواند اسوه باشد که. اینی که در سوره احزاب فمن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای آن است یک انسانی است میتواند اسوه دیگران باشد. اگر انسان گناه نکرد، امین بود، عالم بود، عادل شد، او میتواند اسوه دیگران باشد. فرشته اگر دارای اوصاف پسندیده بود و از اوصاف سلبی رهایی یافت، او چگونه اسوه انسان هاست؟ حتما رسول باید از جنس مرسل اله باشد. ازا در سوره مبارکه اسراء فرمود اگر چون چه در زمین ملائکه زندگی میکردن، ما رسول را یقینا ملک قرار میدادیم. اونجا انسان نمیتوانست رسول باشد برای اونا، حتما باید فرستاده رسول ملائکه باید ملک باشد، چون که رسول انسان ها باید انسان باشد. اگر شبهه اونها این است که ملائکه را ببینن، اونا با این وضع عادی نمیتوانن ملائکه را ببینن، چون ملک با این چشم دیده نمیشود. روزی هم فرا میرسد که روز برزخ اونهاست و اینها ملک رو خواهند دید. و اگر پیشنهاد اونها این است که خدا را ببینن، خدا اگر دیدنی باشد که دیگه خدا نیست، اگر دیدنی باشد جهت دارد، مکان دارد، اونم محتاج به سایر نظیر سایر موجودات مکانی، محتاج به مبدأ است ماننده، اون دیگه مبدأ کل نیست. بعد از این که این براهیم و احتجاج ها را در موارد گوناگون نظیر همین سوره انعام، سوره فرقان، سوره هود، سوره اسراء بیان کرد، اونگاه هشدار میدهد، میفهمد اینا دارن مسخره میکنن. بعد بونها هشدار داره پیغمبر، فهمد بونها بگو عده‌ای هم قبل از شما بودن، انبیاشون رو مسخره کردن و عذاب علیم گرفتار شدن. برای تحقیق یه سفری هم در زمین بکنید، تاریخ ها رو ببینید، ببینید اقوامی به عذاب علیم مبتلا شدن، بعضی شدن در اثر استکبار. خب از آیات محل بحث سوره انعام برمی آید که اونها مشکل عملی دارن، نه شبه علمی. اونها حرف علمی ندارن. چرا؟ چون طوری که نقل کردن سوره مبارکه انعام بعد از سوره هود و فرقان و اسراء نازل شد و همه این شبهات با همه عجبه در سوره فرقان و هود و اسراء آمده و این شأن نزولی که مرحوم امین الاسلام طبرسی نقل کرده در نوبت های قبل به عرضتون رسید، این شأن نزول ناتمام است. برای اینکه این قصه ها قبلا در سوره هود و فرقان و اسراء مبسوطا بازگو شد، اگر چنون چه کسانی خواهان پیشنهاد دهندگان این امور بودن، قبلا جوابشون در اون سوره ها یافتن. این سوره انعام بعد از اون سوره ها نازل شد. لذا سیوطی گرچه در الدرر منصور این شأن نزول ها را نقل کرده که امیرالاسلام هم برابر اون نقل میکند، ولی در لباب و نقوب و اسباب نزول این را نقل نکرده. اینها شأن نزول آیات سوره فرقان و هود و اسراء است که قبل از انعام نازل شده، نه در باره سوره انعام که یک جا نازل شده. و در سوره انعام بعد از بیان حجت اعلان خطرم کرده است. فرمود اینا دارن مسخره میکنن، اینا سوال علمی ندارن. مسخره کردنشون به این نحو است. گاهی میگوین مگر بشر میتواند رسول خدا باشد، گاهی میگوین اگر رسالت حق است، دین حق است، ملائکه بر ما نازل بشود، یک، بالاتر از این ما خدا را ببینیم، دو. خب این چه طرز فکریه؟ اینا غالب مردمی بودن که در مکه بودن دیگه، فکر راهی مرد مکه این بود. یه وقت است که برخی از شبه ها مال مردم یک دیار است، برخی از شبه ها مردم دیار دیگر، این قابل جمع است. یعنی اونها که می گفتن مگر انسان به مقام فرشتگی می رسد، حتما رسول خدا باید ملک باشد، برای اینکه ذات اقدس اله بالاتر از آن است که انسان با او ارتباط برقرار کند، حرف او را بشنود. اگر مردم یک دیاری چنین فکری داشتند و چنین شبهی داشتند، مردم دیار دیگر میگفتند به اینکه اگر دین حق است، ملائکه بر ما هم نازل باید بشود، خدا را ما باید ببینیم. اینها قابل جمع بود که یک عده‌ای در مغرب زمین چنین شبهی داره، عده‌ای در مشرق زمین چنان شبهه. اما مردم مکه
که یک منطقه محدود و بسته بود اون روز، مکه فعلی که نبود با این همه جمعیت. خب مردم مکه، این سور همه در مکه نازل شد، همین مردم از یک سوی میگویند انسان نمیتواند رسول خدا باشد، برای اینکه خدا اجل و اشرف از آن است که بشر با او سخن بگوید و بشر کوچکتر از آن است که با خدا رابطه داشته باشد. از سوی دیگر همین مردم طبق اون چه در سوره مبارکه فرقان است به پیغمبرشون پیشنهاد میدادن اگر دین حق است باید ما هم ملائکه رو ببینیم همونطور که تو میبینی، ما باید خدا رو ببینیم. خب این جز لجاجت چیز دیگر نیست، جز استکبار چیز دیگر نیست. سوره مبارکه فرقان را که ملازم فرمید میبینید با سوره اسراء و اون چی که در سوره مبارکه انعام است اصلا هماهنگ نیست. در سوره فرقان آیه 20 به بعد این است: و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. این که میفهمد و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، یعنی این جزء سنن نبوت عامه است. قبل از تو هم انبیای آمدن که اینها بشر بودن، غذا میخوردن، رو زمین راه میرفتن، منتها روح ملکوتی داشتن. این چنین نیست که بشر نشود رسول خدا باشد. اونگاه در آیه 21 همون سوره فرقان فرمود وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اینایی که منکر معادن هیچ امیدی به لقای حق ندارن، میگن لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا. خب چرا ملائکه بر ما نازل نمیشه؟ اگر ملک نازل میشه بر پیغمبر، خب بر ما هم نازل بشه، او بشر است ما هم بشری. و چرا ما خدا رو نبینیم؟ اونگاه فرمود لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیر. فرمود شما حرف علمی داری یا مشکل عملی داری؟ حرف علمی اینه که الله لا تدرک الابصار، اگر او دیدنی باشد خب مخلوق است و هم نیازمند است به یک مبدعی که نمیتواند خالق باشد. که لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیر، اونگاه فرمود به این که شما الله را که نخواهید دید همونطوری که قبلا گذشته در دنیا نه در آخرت، نه در خواب نه در بیداری، اما فرشته را میبینید منتها این در موت میبینید و اون روز به شما سخت میگذرد. یوم یرون الملائکه لا بشا یوم ازین للمجرمین و یقولون هجرا محجور. خب پس از یک سوی اینها تا اونجا تعدی کردن که گفتن ملائکه بر ما نازل بشود، ما هم اونها رو ببینیم، چون که ما خدا رو هم ببینیم همونطوری که ملائکه رو میبینیم، هم دیدن خدا رو تمنی داشتن هم دیدن ملائکه رو. در سوره مبارک اسراء که باز آیاتش خونده شد، از آیه 91 به بعد سوره مبارکه اسراء بهانه های گوناگون شروع میشود تا به اینجا که میرسد او یکون لکه بیتون من زخرف او ترقا فی السما ولن نومن لروغیه که حتی تنزل عینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. بعدمود ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اینو که مگر بشر میتواند رسول باشد با خدا سخن بگوید؟ حتما رسول باید فرشته باشد. خب از یک سوی شما میگید خدا اجل از آن است که بشر با او تماس بگیر، از سوی دیگر پیشنهاد میدید که ملائکه بر شما نازل بشود شما خدا را ببینید. این دو تا فکر جمع نمیشود با هم، این جز بهانه چیز دیگر نیست. رضا همون اینا لقد استکبروا نظیر همون حرفی درباره معاد داشتن. همون اگه شما مشکل علمی دارید، خب همون خدایی که قادر علی کل شیء است شما را قبلا نبودید و آفرید، دوباره میتواند بیافرید. این که سهل است که وهو احون علی، البته فورا این وهو احون علی تو سوره مبارکه القیامه نیست، فورا استدراک کردمون وله المثل الاعلا. اما این که ما میگیم معاد آسون تر از مبدع است، این برای تفهیم ذهن شماست، وگرنه ذات اقدس اله هیچ کاری برای او آسان و آسان تر نیست، همه کارها برای او یکسان سهل است. سنگین ترین کاری که در جهان فرض میشود زلزله ساعت، یعنی کل عالم را دفعتاً زیر رو بکند. این کار مثل جمع کردن سایه شاخص که ساده ترین کار عالم است. هر دو در قرآن آمده یکسان برای خدا سهل است. نه کاری سنگین تر از به هم زدن کل نظام ها، نه کاری آسان تر از جمع سایه. سایه چیزی نیست تا جمع کردن سخت باشد. فبود علم تر الى رب چی کیف مدد دل ولو شاعل جعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. یسیرا یعنی تدریجا، در اینجا یسیرا یعنی سهلا. فبود ما سایه را به آسانی جمع میکنیم، جمع کردن سایه برای ما سخت نیست. بعد درباره هشت اکبر این زرزرت ساعت شیعون عظیم در باره هشت اکبر فما داله که هشتون علینا یسیر. خب کل عالم باید عوض بشود، یعنی بل عرض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطفیات و بیامینه، کل عالم باید عوض بشود. عالم موجود، عالمی که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، یه همچیزی فما هشتون علینا یسیر. خب پس سنگین ترین کاری که از او سنگین تر در جهان فرض ندارد علی الله یسیر، و سبک ترین کاری که از او سبک تر فرض ندارد علی الله یسیر، چون با اراده کار میکند نه با ابزار و جواره، نه فاعل لا بالحرکه. لذا فرمود به این که معاد آسان تر از مبدا است، فورا برای اینکه کسی خیال نکند بعضی از کارها آسان است بعضی آسان تر، بعضی سخت است بعضی سخت تر، فهمون وله المثل الاعلا. مبادا خیال بکنید که معاد آسان تر از مبدا است. معاد و مبدا هر دو یکی است، چون با اراده کار میکنه. اما اینکه همون وها و احون و علی، این جدال احسن است تا مردم بفهمند. خب بعد از اینکه مسئله برهان را ذکر کرد، همون اینا مشکل علمی ندارن، اینا میخوان جلوشون باز باشه. در جریان وحی و نبوت به رسالت هم همینطور. بعد اینکه این دوست شبه را نقل کرد، در کمال متانت در سوره فرقان، در سوره هود، در سوره اسراء اینا را نقل کرد، الان در سوره انعام تشر میزنه که همه شما بازی چه کردی؟ یه قدری نگاه کنید ببینید که این اهل بازی به چه سرنوشت تلخی مبتلا شده. خب در سوره مبارکه اسراء در کمال نرمش این ادله اونها رو نقل کرد، فرمود قل لو کان فی الارض، آیه 94 به بعد، فرمود قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعبادی خبیرا بصیرا. تو این بخش دیگه مسئله به هم زدن اوضاع نیست. البته اصل کلی رو بعدن دارد که اگر کسی هدایت شد در قیامت طرفی میبندد و اگر نشد به جهنم میرود، اما هشدار بدهد که اعلان خطر کند ما عذاب میفرستیم شما رو مستعصرتون کند، یعنی اصلتون رو براندازه نیست. وای در سوره مبارکه انعام این هشدار رو میدهد. در سوره هجر اونجا هم تا حدود هشدار میدهد، اونا که بهانه جویشون ذکر میشود. در سوره هجر آیه 6 به بعد این است، وقالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون معاذ الله لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. خب این طرز حرف زدن معلوم میشود رو استکبار و لجاجت است که اون امین وحی خدا را به جنون متهم بکنند. بعد بگن چرا فرشته ها نیامد که با اونها رو ببینیم؟ اونگاه خدا فرمود ما ننزل الملائکه الا بالحق، ما فرشته ها را وقتی می آوریم که به حیاتتون خاتمه بدهن، و ما کانو اذن منبرین، دیگه اینها مهلت ندارن تا نظر بکنن در بار کار خودشون. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین و ما یأتیهم من رسول الا کانو به یستهزئون کذلک نسلک فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بهی و قد خلص سنت الاولین، اینها به قدر لجوجن که اگر ما یک معجزه حسی برای اینها مقرر بکنیم بازم میگن سحر است. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا. اینا اگه معراج هم برن میگن ما سحر شده ایم. اینا مشکل علمی نداره. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا. اینا اگه معراج هم برن میگن سحر است، میگن چشم بندی. انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور. اومد در چنین شرایطی ذات اقدس اله میفرماد به اینکه قبل از اینها کسانی هم بودن که با انبیا اینها بدرفتاری کردن، به سرنوشت مشؤوم مبتلا شدن. برید تاریخ اونها را ببینید، نه بخوانید نه تو کتاب ها بخوانید، برید از نزدیک اون جایی که ما ویران کردیم ببینید. اگر که اون چه ملائکه نازل بشود باید چشم پاک او را ببینند. هر کسی که نمیتواند فرشته را ببیند. در سوره مبارکه انعام در آیه که بعدا خواهیم خوند بخواست خدا، آیه 111، اونجا هم لجاجت اینها ذکر شده است، چون که قبلا هم به این آیه اشاره شد. فبود ولو اننا نزلنا علیهم الملائکه و کلمه الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کان لیؤمنوا، مگر اینکه خدا بخواهد به قلب اینها برگردد. اگه همه مرده ها زنده بشن، قبلا مقابل اینها رو در روی اینا با اونا حرف بزنن، فرشته ها بر فرض هم نازل بشه و اینا ببینن، باز ایمان نمیارن. فرشته نظیر اون چیزی نیست که جناب عبدو یا صاحب المنار فکر کردن که تفکر مادی است. شما تو المنار که نازل فرمید، اینا خیال کردن فرشته ها مثل دود و دخانن، نازل میشن به هر شکلی در میان. اصولا میگوید که مسلمین که عالم غیر مادی را نمیپذیرند، این خیال کرده مسلمین همون چهار تا وهابی هستند. این همه بزرگان حکمت و خواجه نصیرها و اینا که مفخر اسلامن و غالب تجرد فرشتگانن، این چون از اینا بیخبر است. دو المنار میگوید که لیس عند المسلمین عالم غیر مادی، هرچه هست مادی است، منتها ملک توی ماده خیلی لطیف و رقیق است او رو نمیبینن. ملک و جن این چنینن، اونا چون لطیفن با چشم دیده نمیشون، مثل که هوا رو ما با چشم نمیبینیم، و اگر بخواهن گاه به صورتهای غلیظتر در میان، مثل که هوا ابر میشود او رو میبینه، باران میشود او رو میبینه. اینا خیال کردن فرشته ها که نازل میشون مثل قطرات باران نازل میشون، فرشته هایی که بالا می روند مثل دود و دخانی که بالا می روند. میگه لیس عند المسلمین عالم غیر مادی. خب لازمش اینه که عرش خدا که حاملانش همین فرشتگانن بشه مادی، همه معارف سبه ماده بپذیره، اون وحی و ولایت و اینها هم یه تفکر مادی دارن دیگر. ما تغییر عالم میدیم، حالا ممکنه کسی نامش رو ماده بگذارد، ولی نظام نظامی است که لحظتن واحدتن یک جا هم بیابان است و هم خیابان، هم مسجد است و هم میکده، چون زمین با شهادت بده. ان الاولین والآخرین لمجموعون لا میقات یوم معلوم، هر زمینی برای هر کسی با شهادت بده. خب یک تک زمین میدونید حالات گوناگونی برای گذشته، وقتی بیابان بود، وقتی خیابان بود، وقتی واحد تجاری بود، وقتی واحد مسکونی بود، وقتی میکده بود، وقتی بتکده بود، وقتی مسجد شد. یک زمین در یک حال باید به همه صور در بیاد تا شهادت به شکایت به شفاعت کند. یه همچه عالمیه. حالا اسمش رو شما بذارید مادی. متن عمل رو انسان میبیند، همون جا که میکده بود انسان میگساریش میبیند، بعد مسجد شد انسان زهد و پارسایش میبیند، در دفعتن واحدتن، یه همچه عالمیه. اون وقت اولین و آخرین رو این کره زمین که توانه جمع ندارد، خود این زمین تبدیل میشود. یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، که در سوره ابراهیم است، از وجود مبارک امام سجاد سلام الله رسیده است که تبدیل میشود الی ارض لم یعص علیها، زمین تبدیل می شود به زمینی که روش معصیت نشده. خب کجا روش معصیت نشده؟ کدوم زمینی که روش معصیت نشده؟ وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنه خب مردم در این 50,000 سال روز قیامت چه میخورن؟ فرمود زمین تبدیل میشود الی کرت خبز نقیه، این زمین تبدیل میشود به یک کره نان، نان خوب، گندم خوب که مردم از اون میخورن. همین همچه زمینیه. بر تقدیر اون روز انسان فرشته را میبیند که مناسب با اون حالت است. تلیعش مسئله برزخ است. اون هم برایشون تمثل بود. دیگر این چی نبود که همگان ببینن. این که فرمود یقللهم بعینهم لیغزی الله امرن کان مفعولا، یعنی در چشم این چنین ظهور میکنن. کم زیاد نشون میدهد، زیاد کم نشون میدهد در جریان جنگ بعد. این طور نیست که اگر این فرشته ها آمدن در اوی اتاقی و در اتاق آدم ببنده فرشته رو بتونه بگیره، این طور که نیست. این بالی که کبوتر و مرغ خانگی دارن که نیست، اولی اجنه هتن مسناب سراس و روبا. این شعون گوناگون و ملائکه. شما وقتی اوصاف این اجنه را در نهج البلاغه میخونید، به تعبیر مرحوم ابن نیسم در شرح نهج البلاغه میفرماید وجود مبارک استمیر اوصاف که برای اجنهه ملائکه ذکر میکند ضمیر جمع مذکر سالم میآورد که این اجنهه مسبحونن، نه نظیر بال کبوتر. بعد وقتی که ملائکه را از وجود مبارک استمیر معرفی میکند، تمود اولی اجنهتن که یسبحونه، همه اینها. و در نامه‌ای که وجود مبارک است امیر برای معاویه علیه اللعنه می‌نگارد، می‌فرماید به این که خیلی‌ها میرن تو جبهه کشته می‌شون، ولی از خاندان ما برادر من جعفر وقتی رفت میدان جنگ و شهید شد، تیرو بهما مع الملائکه فی الجنه. خب اون بالی که خدا به جعفر تیار داد بال کبوترگونه است؟ این چنینه؟ بر از آن است که اگر نبود المیزان و تفکر المیزان، اونگاه گرفته بود المنار و تفکر المناری حوزه را، و پیامدهای تلخی هم داشت که همه معارف تفکر مادی به توجیه مادی بشه، که لیسه اند المسلمین عالمون غیر مادی، خودشون رو همه مسلمین میپندارن. به هر تقدیر از این آیات سوره مبارکه انعام برمی آید که اونها تنها مشکل علمی نداشتن. لذا قرآن کریم هشدار داد، فرمود به این که اون چرا که قبل از اینها گفتن اینها باز تکرار میکنن و به سرنوشتی همچو سرنوشت گذشتگان در پیش دارن. و قالوا لولا انزل علیه ملک برو انزلنا ملکن لغودی الامروتون مرا ینزرون. بعد تمود ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن ورلبسنا علیهم ما یلبسون ولقد استهزئ برسل من قبل. یعنی اینا الان دارن استهزا میکنن. خب اما اینکه تمود ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، این ضمیرها به چی برمیگرده؟ ضمیر اول که ولو جعلناه ملکن به اون رسول برمیگرده. رسول من عند الله است. اگر خدا رسول را از جنس ملک قرار بدهد، باید اون ملک را به صورت مرد درآورد. نفرمود اگر ما ملک را رسول قرار بدیم، فرمود اگر رسول را ملک قرار بدیم. معلومه رسول عند الله است، تصمیم گیری اونجاست. نفرمود ولو جعلنا الملک رسولا لجعلناه رجلا، فرمود ولو جعلناه ملکن، یعنی اون رسول به معنی اعم را. اگر رسول به معنای اعم را که از نزد ماست به پیام ما را می آورد، ما اول قرارمون این باشد که او فرشته باشد. ناچاریم فرشته را به صورت انسان در بیاوریم تا با شما تماس بگیرد، شما او را ببینید، احتجاج کنید، حرفش بشنوید. ولو جعلنا رسول را ملکن لجعلنا اون ملک را رجلا، نه لجعلناه رجلا، که دوتا جعل که با هم سازگار نیست. که لو جعلنا اون رسول را ملکن لجعلنا اون رسول را رجلا، این چنین نیست.
لو جعلنا اون رسول را ملکم لجعلنا اون ملک را رسولا، حتما اون ملک را باید به صورت بشر در بیم تا شما او رو ببینید، اونگاه همون محضور قبلی برمیگردد. شما الان این پیغمبری را که میبینید شبهتون چیه؟ اگر ما یک فرشته را به صورت انسان در بیاوریم باز همه شبهاتون هست. لجعلنا اون ملک را رجلا، اونگاه بر لبسنا علیهم، بر همین بهانه گیرها ما یلبسون. نفرمود للتبس علیکم، چون الان اینا بهانه گیرن. وقتی بهانه گیر شدن برابر سوره صف با اونها عمل می شود که فلا ما زاغو ازاغ الله قلوبهم، یا درباره یهودی ها فرمود به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم، اینجا فرمود بر لبسنا علیهم ما یلبسون، اونگاه هشدار داد فرمود ولقد استهزئ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. این هم تسلی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، هم اعلان خطر نسبت به امت تبهکار مسخره کننده است، هم دعوت است به این که این تهدید قولی نیست. برید خب تاریخ رو ببینید، نه کتاب تاریخ بخوانید. قل سیرو فی الارض منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. یه وقت هست یه کسی جمعیتی به تدریج میبرن گورستانشون پر میشود، یه وقت هست یه گروهی با داشتن همه امکانات دفعتا نیست میشود. یه حسابی دارد بالاخره دیگه. فرمود برید شما که میشناسید طبقات را اقوام را، ببینید عاقبت افراد تکذیب کننده چیست. پس از این که بود ولقد استهزئ برسول من قبل که، یعنی فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، گاهی تلخ کاری های امم را نقل میکند، گاهی استقامت های انبیای پیشین را نقل میکند، از مجموع میخواهد به پیغمبر بفرماید بگه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. ضمن این که یک هشداری به امت فعلی هست، یک دلداری هم به خود پیغمبر هست. بعد فرمود فهاق، هاقه یعنی احاطه، ولا یهیق المکر السیئ الا باهله، یعنی لا یهیتو، هاقه هم یعنی نزله. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، اون چرا که به او استهزا میکردن. این یه وقت است که به این معناست اونها اخبار غیبی را مسخره میگرفتن، اونگاه اخبار غیبی بر اینها نازل شده است، عذاب الهی را مسخره می گرفتن، عذاب الهی بر اینها نازل شده است. یه وقت است نه، همون چیزی که با همون مسخره می کردن، یعنی سخریه اینها دامنگیر اینها شد، یعنی عمل اینها به این صورت مجسم شد، یک نهوت یستم عمل هست. یه وقت است گفته می شود اینها عذاب الهی را مسخره می گرفتن، اون عذابی که مورد استهزای اینها بود بر اینها نازل شد و حاق بهم و احاط بهم. یه وقت است که نه، معنا این است که اونها به چیزی که با اون چیز پیغمبر و وحی نبوت را به استهزا گرفتن، همون چیز حاق بهم و احاط بهم و نزل علیهم. ها فحاق بالذین سخروا منهم ما کانو بهی یستهزئون، یعنی استهزای اینها محیط به اینها شد. مثل اون چیزی که در باره بخل گذشت در سوره آل عمران که فرمود اینها بخل می‌ورزن و سیتوقون ما بهی بخلوبه، یعنی اون چیزی که به او بخل ورزیدن همون طوق لعنت می‌شود و دامنگیرشون می‌شود. سیتوقون ما بخلوبه، این وقت دست میکن افراد بخیل که حقوق واجب را ادا نمی کند معذب می شود. یه وقت دست میکن نه، اون چرا که بخلا به او بخل برزیدن همون توی عذاب می شود. خب بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونطور که در نهج البلاغه وجود مالک حسنوی علیه افضل و صلوات المسلین به مردم خطاب کرد، فرمود خداوند دو تا امان در قرآن معرفی کرد، یکی وجود پیغمبر بود، یکی استغفار. در باره وجود پیغمبر فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، در باره استغفار فرمود ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود مردم شما یک امان را از دست دادید، اون امان دوم را از دست ندید، با اینکه ممکن است خدا ناشده به حیاتون خاتمه داده بشود. از این تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه معلوم شود که این خصوصیت مخصوص خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که حتی ائمه علیهم السلام به اون پایگاه نرسیدند، وگرنه خود امیرالمومنین خوب بود دیگر. این که خدا فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، معلوم شد این عذاب استعصاری، این عذابی که اصل یک امت را بردارد، یک امت را منقرض بکند. این مادامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بین امت بود، خدا چه این عذابی نفرستد. و اگر استغفار گرفته بشود، ممکن است یه همچه خطری امت را تهدید کند. اونگاه برکت وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم روشن می شود که چقدر بالاست. که استغفار مردم که بهترین دعا و عبادت است، این در سطح بدن عنصری اون حضرت، عبادت مؤمنین در سطح وجود عنصری اون حضرت است. حالا عبادت اون حضرت و دعای اون حضرت کجاست خدا می داند، وگرنه پیغمبر که از بین نرفت که روحش متحرش است، بدنش هم در زمینه. این وجود عنصری او به قدری برکت دارد که همتای با عبادت امت است. این دوتا امان در عرض همه و این ظاهراً مخصوص خود پیغمبر است، برای اینکه از تعبیر از تعمیر سلام الله علیه استفاده می شود. خب بله بوده اون اما که امت را از بین ببرد نبود. لذا با اینکه این همه در جنگ بدر و احد و امثال ذلک بدرفتاری کردند و خواص اون حضرت را هم شهید کردند و خود اون حضرت را مصلوب و مجروح کردند، معذرک امت عذاب ندید. حضرت فرمود که الله مهد قومی فإنهم لا يعلمون. در بعد از برگشت از جبهه احد به حضرت عرض کردن لو دعوت علیهم، ای کاش نفرین میکردی بر اینها. فرمود لم ابط لعانا، من برای لعنت مبعوث نشدم. الله مهد قومی فإنهم لا يعلمون. این رحمت بودنش هست که به ما ارسل الله کافتا الناس یا رحمتا للعالمین، برای عالمین مظهر رحمت است. اونگاه کفار و غیر کفار همه از وجود عنصری اون حضرت بهره میبرند. حالا از این بخش آیات گذشتیم، دوباره مسئله توحید میرسند. والحمدلله رب العالمین.